تقارنو که نمیبینید اون مقداری که به دیدن مربوط میشه. ولی حالا به فرض که شما بتونید علیت رو پیدا کنید، اصلا عالی شد پیدا کردی، ای والله، شما در علیت آخرش چی میخوای بگی؟ میخوای بگی آ علت بی بود دیگه؟ میخوای بگی یعنی اگر آ نبود بی اینجوری نمیشد؟ حقیقتا وجود آ نقش داشت که بی اینجوری شد؟ چیز بیشتری هم میخواید بگید؟ خدا بگه چیز بیشتری هم میخواید بگید؟ میگم من همینو میگم، همینو بگو، ولی این حرفو یه جوری بزن که رابطه طولی رو ببینی، این حرفو یه جوری بزن که هیچ بودن آب و آتش و آب و به و همه اینا رو در مقابل خداوند ببینی. همین مطلب رو، یعنی رابطه علیت رو، یه جوری بیان کن که ظهور و جلوه او بودن رو ببینی. خب پس چجوری بیان کنم؟ اینجوری بیان کن، بگو آتش شفیع بود برای اینکه آب گرم بشه، شفیع بود در نزد خدا، یعنی خدا آب رو گرم کرد ولی به شفاعت آتش، و کل این نظام شفاعت هم به اذن او بود که اتفاق افتاد. یعنی همه چیز جلوه اوست. ما هنوز هم داریم از علیت حرف میزنیم، هیچ ذره ای علیت رو نقض نکردیم و ازش کوتاه نیمدیم، اومدیم هم نقش آتش رو در گرم شدن آب قبول کردیم، همین که اگر آتش نبود گرم نمیشد، ولی داریم به گونه اینو تعبیر میکنیم که رابطه طولی رو توش بتونیم دربارش حرف بزنیم. این معنی شفاعت. حالا منتها روز قیامت که روز آشکار شدن این حقیقته. یعنی چی؟ یعنی شما الان که قیامت نشده فکر میکنی که آتش آب رو گرم کرد، توش خدا رو نمیبینی، توش این نکته رو نمیبینی که آتش هم جلوه خداست، توش این نکته رو نمیبینی که رابطه علیت آتش و گرم کردن آب هم جلوه ای از جلوه های خدا و اراده اوست. نه، هیچون نمیبینی، همینجور میگه این علت این بود، این کاری کرد، اون این کاری کرد. نه حضور خدا رو میبینی، نه اراده خدا رو میبینی، یعنی نه توحید وجودی رو در این عالم میبینی، نه توحید ربوبی رو در این عالم میبینی. روز قیامت چه میشود؟ شما چشمتون به روی حقیقت باز میشه، میبینی هر اتفاقی در عالم میافتاد من احمق بودم که فکر میکردم خدا رو نمیبینم، توش این داره اون کار رو انجام میده. هرچه بود او بود، هرچه بود شفاعت او بود، چون قیامت باطن دنیاست. شما این مطلب رو ذیل آیه آیت الکرسی در المیزان دنبال کنید، اونجایی که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، اونجا من نام این موضوع توضیح داده. سوره بقره، اذن له، همه چی به اذن خودشه، نه فقط این شفیع او شده، خود این مجموعه هم اذن اوه. توجه میکنی؟ شفاعت خودش این ترمینولوژی ما میده، ولی با تأکیدی که آقا خود این شفاعت هم اذن منه، یعنی منم که اینجا دارم جلوه میکنم. خوب دقت کرد؟ اینه ماجرا. خب حالا معلوم شد این آیه چی داره میگه. از خدا اعراض میکنی، نگاهتون به طبیعت سکولاره، توش خدا رو نمیبینی، فکر میکنید علم به دست آوردید که مجموعی از علت و معلول ها رو کشف کردید و رابطه شو. خب خیلی احمقید، خیلی احمق. روز قیامت که روز آشکار شدن حقیقته، شما میبینید که چیزی جز شفاعت خدا وجود نداشت. مازایشان برو بیام، چیزی جز شفاعت خدا وجود نداشت. من به ایشون میگم، به در میگم که دیوار بشنوه، هر کی دیگه هم لازمه خودش بره بیاد. آه خیلی بله، اگه شما بیداری که اینا دارن میرخصن همه. توجه کردید چی میخوام بگم؟ در روز قیامت معلوم میشه خدا داعی داره و جز داعی خدا کسی در این عالم دعوتی نداره. یک. دو، در روز قیامت معلوم میشه که همه عالم جلوه اوست. اگر آ علت بیه، اگر بی علت سیه، اگر هر موجودی هم موجودی تأثیری داره، شما امروز اثر جهالتی که فکر میکنید اینا به طور مستقل اینا رو خدا رو نمیبینید، اینها رو دربارش حرف میزنید و فکر میکنید به علم رسیدید. این علمتون به جهل مرکب شبیه‌تره تا به علم. علم اگر یعنی فهم واقعیت، واقعیت اینه که جلوه‌ای جز خدا نیست. چطور شما وجود او رو که عین وابستگی به خداست رو نمیبینید و فکر میکنید دارید رو درست میبینید؟ من ترجیح میدم بگم که شما دارید توهم‌آمیز رو میبینید. علیتی هم که بین آب و به وجود داره شفاعت خداوندیه که به اذن خودش محقق شد. اما یه نکته دیگه اینجا میمونه، تمام علیتی هم که شما میبینید، این علیت البته همون شفاعته، ولی تمام علیتی هم که شما میبینید این نیست که شما دارید میبینید. یک علیت های بزرگتر و بالاتری هم وجود داره که اوناست که اصلا در طول اونهاست که بقیه این علیت ها داره، این علیت ها داره به وجود میاد و اتفاق میفته. اون علیت چیه؟ یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. من ضمیریه که به ذوی العقول برمیگرده، نه به آب و آتش و فلان. شفاعت اصلی که در روز قیامت آشکار میشه و باطن اصلی نشون میده، شفاعت کسانیه که در روز قیامت، روزی که احدی حرف نمیزنه، اونها حرف میزنن و خداوند از وجودشون و از قولشون راضیه. یعنی موجوداتی که، انسانهایی که، موجودات ذوی العقولی که به مقام رضایت در نزد خداوند رسیدند. چون قیامت روزیه که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. روز قیامت کسی حرف نمیزنه، همه ساکتن، مگر اینکه خدا بهش به حرف بزن. اونم که حرف میزنه کمترین ضعف، کمترین نقص، کمترین عدم صواب، کمترین خطا، کمترین ضعف در کلامش وجود نداره. یعنی به مقام فنا رسیدن، به طور کامل به جای رسیدن که خدا ازشون راضیه. ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. بنابراین روز قیامت اولا معلوم میشه اون چی که شما بهش میگفتید علیت در واقع شفاعت بود. نه به این معنی که علیت وجود نداره، با یعنی باید رابطه طولی توی علیت ببینید. این یک. دو، همه شفاعتی هم که وجود داره اینا نیست که شما میبینید. شفاعت اصلی دست کیاس؟ دست من اذن الله الرحمن و قال ثوابا. یعنی راحت بگم روز قیامت چشمتون به روی جهان باز میشه، میبینید بله آتش آب رو گرم میکرد، ولی اون جلوه ای از خدا بود. خدا جلوه های دیگه ای هم کرده بود که آتش که آبو گرم میکرد جلوه او هم بود. رابطه طولی داشت دیگه. یکیش جلوه پیغمبر بود، یکیش جلوه امیرالمومنین بود. چون اینا این که روز قیامت حرف میزنن و رضی الله قولا، یتکلمون که خدا بهشون اذن میده و قال الثواب، اینا این که روز قیامت حرف میزنن و رضی الله قولا. آیات مختلف اینو میگه. بنابراین میفهمید آتش اگر میسوزاند به اذن علی ابن ابی طالب میسوزاند، همون جوری که به اذن خدا هم میسوزاند. توجه میکنید منظورم چیه؟ شفیعان در روز قیامت اون کسانی هستن که خدا بهشون اذن میده حرف بزنن، شفیعان حقیقی، و از وجودشون و از قولشون راضیه، به مقام رضایت رسیدن. یعنی هیچ نقصی دیگه در اونها نیست، چون خدا از نقص و عدم که نمیتونه راضی باشه. پس هیچ نقصی در اونها نیست. این یعنی همون حرفی که ما بارها گفتیم، تعبیر قرآنش اینه. آتش اگر میسوزاند به اذن مولای ما میسوزاند، یا به اذن موالی ما میسوزاند. اینه که شما در زیارت جامعه میگید ان و الیکم حساب. حساب مردم به سوی شماست، ایاب مردم به سوی شماست. اول کار مردم شمایید، آخر کار مردم شمایید، وسط کار مردم شمایید، همه چیز به دست شماست. زیارت جامعه که خوندید، برای اینکه اینا به این مقام رسید. و روز قیامت روز آشکار شدن این حقیقت. خب حالا نگاه کنیم ببینیم که اگر این حقیقت و وقتی حقیقت زندگی ما، حقیقت جهان ما، حقیقت هستی ما آشکار میشه اینجوریه، میفهمیم که خدا دعوت کننده است و جز خدا دعوت کننده و مدعی نیست. میفهمیم که شفاعت دست اوست و دست اولیای دین اوست، اونان که در واقع صاحبان هستی هست. و این نه به این معناست که آتش گرم نمی کنه، آتش هم جلوه ای از مقام وجودی اون هاست. حالا شما من بگید از چی اعراض می کنید تو زندگی؟ به چی دل بستید؟ سراغ چی میرید؟ کجای زندگیتون می خواد خالی باشه؟ من کاری به دین ندارم، بر اساس علم مثلا این کارا رو انجام میدم. اینه دیگه سکولاریسم. به همه استدلالش اینجوری که بابا اصلا تو چی فهمیدی از حقیقت هستی؟ چی فهمیدی؟ خب مطلب سوم، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. بین ایدیهم و خلفهم یعنی چی؟ بین ایدیهم یعنی اون چیزی که جلوی دسته یه نفره، خلفهم یعنی اون چیزی که پشت دسته یه نفره، پشت سر یه نفره. علامه بخونید در همون تفسیر آیت الکرسی فکر میکنم هست توی المیزان، میگن راحت بهتون بگم، بین ایدیهم و من خلفهم یعنی معلول های یک موجود و علت های یک موجود. بین ایدیهم این چیزی که جلوی دست یک موجوده از این صادر میشه، خلفهم این که پشت سرشه اون از این صادر شده. پس هر کسی که علت موجودیه یا معلول موجود دیگه یه، کلشون با هم دیگه در احاطه خداوند هستند. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما. او احاطه مطلق داره به یک موجود، به علتهای یک موجود و به معلولهای اون موجود، و اونها به هیچ نحوی و به هیچ وجهی به او احاطه ندارند. ولا یحیطون به علما. این تفسیر دیگه ای از اون آیهی که شما خیلی راحت به زبون میارید و خب خیلی آیه بزرگیه، اینما تولو فثم وجه الله. هر جا رو کنید خداست. وقتی میگه احاطه یعنی وجود شما، علت شما، همه موجودات و علتهاش و معلولهاش، همه تون با هم در احاطه خدایید. جایی نیستش که احاطه، یعنی احاطه وجودی دیگه، لحظه ای از عالم و نقطه ای از عالم نیستش که خداوند برش مسلط نباشه، سایه نیفکنده باشه، محیط نباشه برش، و احدی از این احاطه نمیتونه بیرون بره. ولا یحیطون به علم. اینم نکته سوم. و بالاخره واضح میشه و علت الوجوه للحی القیوم. چهره ها اون و گفتی یعنی ذلت، چهره ها برای اون حی قیوم ذلیل میشن. چرا گفت حی؟ علامه اینجور میگن حی اینجا به این دلیل گفت احتمالاً که اوصاف، اوصاف قیامت دیگه، در قیامت همه میمیرند و زنده میشند. یه بار همه میمیرند، نفخ صور میشه، بعد همه زنده میشن. اون وقتی که آشکار میشه یک حی حقیقی وجود داشت که فقط زندگی مال او بود. و قیوم یعنی او به خودش استواره و وابسته به هیچ کس نیست و همه به او وابسته است. وقتی اینا معلوم شد، وقتی شفاعت معلوم شد، وقتی داعی الله معلوم شد، وقتی احاطه خدا معلوم شد، وقتی ذلت، حالا چرا گفت علت الوجوه؟ گفت چرا چهره ها ذلیل میشن؟ علامه فرمود برای این که شدیدترین جایی که و بیشترین جایی که ذلت رو در انسان نشون میده چهره یه نفره. آدم وقتی خیلی بدبخت میشه اول از همه تو چهرهش معلوم میشه، شکست اول از همه تو چهره معلوم میشه. واقعا هم همینجوره، اول از همه تو چهره معلوم میشه. اونایی که مثلا خیلی خود دارن سعی میکنن قیافه خودشون رو حفظ کنن، وقتی شکستی میخورن یه لبخندی مثلا میزنن، شکست تو چهره معلوم میشه. و روز قیامت میگه که انت الوجوه للحی القیوم، همه چهره ها ذلیل میشه برای خداوند حی قیوم. اینها اگر معلوم بشه، خب چه چیزایی معلوم خواهد شد؟ حالا به من اجازه بدید. بله. وقت خواب من حملت ظلما. اون روز اون وقت معلوم میشه کسی که مرتکب ظلم میشده باشه، که الان میگه اینجا ظلم، ظلم نسبت به ذکر الهیه و نسبت به حضور خداوند در همه زندگیست. اگرچه میشه ظلم اونجا معنی وسیع ترش هم گرفت، بازم همین معلوم میده. ولی کسی که خدا رو در گوشه ای از زندگی یا در گوشه ای از هستی نمیبینه، مرتکب ظلم شده دیگه. ظلم قرار دادن یه چیزی در غیر جای خودش، یا خالص کردن چیزی از جای واقعی خودش. اگر فهمیدیم که خداوند همه چیزه، احاطه مطلق داره، همه چیز جلوه اوست، هر جا که شما او رو نمیبینید مرتکب ظلم شدید دیگه. یعنی واقعیت رو ندیدید، واقعیت رو بهش پایبند نبودید. وقتی اینجوریه، وقت خواب من حمل ظلم، این حمله رو بذارید کنار اون حملی که آیات بالاتر داشت. فانه یحمل یوم القیامه وزرا، همون حمله دیگه. کسی که ظلمی رو حمل میکنه در واقع همون چیزی رو داره حمل میکنه که خیلی بده و خیلی سنگینه. حالا میتونید بعد از این آیات بفهمید که این خیلی بده سنگین چیه. آدمی که زیر بار ظلم میره به معنی وسیعش، آدمی که خدا رو در گوشه ای از هستی یا زندگیش نمیبینه داره چی کار میکنه؟ داره خودش رو گرفتار وضعیتی میکنه که بسیار بده و سنگینه، یعنی هیچ راه فراری از زیرش وجود نداره و هیچ راه استقامتی وجود نداره. وقتی شما فهمیدید جز خدا هیچ کس نیست، چجوری دیگه میخوای مثلا تحمل کنی؟ چی رو تحمل کنی؟ فرار نداره، گریز نداره، پناهگاهی از خدا وجود نداره. لا ملجأ من الله. اینجا وقت خوابه. خواب یعنی چی؟ خواب نقطه مقابل چیه؟ متضاد خواب چیه؟ خواب یعنی چی؟ بگو. فلاح آفرین. قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. فلاح یعنی کسی که به رستگاری میرسه، به اون چیزی که تمنای هستیش هست میرسه. خواب یعنی اون کسی که به اون چیزی که میخواد نمیرسه. ناامیدی، خسران، هرمان، این ستا، این توی کتاب لغت نگاه کنید، میگه خوابه یعنی این ستا رو با هم جمع کنید میشه خوابه. خسران یعنی ضرر، ناامیدی، هرمان یعنی محرومیت. این ستا که با هم جمع بشن میگن طرف دیگه خیبه یا خوابه. وقت خواب من حمل ظلم. اما با تمام این جلوه و این عظمت و این تسلطی که خداوند داره، ولی در این حال، در این حال، و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما. کسی فکر نکنه در اون روی ظلمی میشه. کسی کار خوبی انجام داده باشه مثلا هیچی به حساب نمیاد. نه، اون روز فقط روز آشکار شدن حقیقته. هضم اینجا یعنی همون هضم، هضم یعنی له شدن، از میان رفتن. شما هضم میکنید غذا رو، یعنی میخورید تو دلتون له میشه این غذا. اون روز کسی له نمیشه، حق هر چیزی سر جاشه. اگر ما گفتیم که اون روز جز خدا کسی نیست، امروز هم جز خدا کسی نیست. اون روز فقط این حقیقت آشکار میشه. اینجوری نیست که خدا بگه خب حالا من دیگه روز قیامت شد میخوام همه رو له کنم، همه رو معدوم کنم، همه رو اصلا مؤمن کیه، کافر کیه. نه، لا یخاف ظلما ولا هضما، کسی له نمیشه، کسی ترس از ظلمی نداره. اتفاقا اون روز روز عدالته، روزیه که همه چیز در جای خودش قرار میگیره. واقعیت این بود که جز خدا کسی نبود و همه جلوه او بودن. واقعیت اینه که جز شفاعت خدا چیزی وجود نداشت. اون روز این واقعیت آشکار میشه. حالا این کتابو میتونیم ببندیم و از خودمون سوال کنیم که سوال چیه؟ داره جواب میده. میخواید ریشه سکولاریزم رو و ریشه اعراض از یاد خدا رو بکنید؟ به قیامت بیاندیشید، به باطن حقیقت هستی بیاندیشید. میخواید ریشه حب دنیا رو از دلتون بکنید، درباره قیامت بیشتر فکر کنید. یؤمنون بالله والیوم الاخر. کی بود سوال میکرد چگونه باید از دست این سکولاریزم، از دست این اعراض از یاد خدا خلاص شد؟ به وضوح داره جواب میده به شما. میگه علم، علیت، علمو درست کن. علمی که توش رابطه طولی دیده نشه علم نیست. البته من انکار نمی کنم. چرا انکار کنه؟ انکار کردن رابطه ارضی یا علیت هایی هم که ما مثلا میفهمیم انکار کردن خودشه. چون همه این چیزایی هم که شما به عنوان علیت میفهمید اذن اوست و شفاعت اوست. ولی مطلب رو درست بفهم. فقط به اینجا قانع نشو. آب هست، آتش هست، گرمم میکنه، میکروبم هست، بیماریم میاره، داروام هست، سلامتیم میاره. ولی اونی که درست تعبیر میکنه اینجور میگه که دارو شفاعت کرد که خدا من رو سلامتی ببخشه. واقعا هم دارو این کار کرد. واقعا هم دارو این کار کرد، البته به اذن خودش. به اذن خودش. همه این حرفایی درباره علم میزنید درسته، ولی به شرطی که علمو درست بفهمید. اسم این علم دینیه؟ نمیدونم اسمش چیه. اصلا بپرسید میگم اسم این فهم جهان آنچنان که هست. پس نگاهتون رو به مطالعات علمیتون درست کنید. کسی انکار نمیکنه روابط علمی رو. ولی این علم شما به جهل مرکب شبیه‌تره. طبعاً. نگاهتون رو به علم درست کنید. نگاهتون رو به دعوت‌هایی که در این عالم هست درست کنید. ببینید بچه‌ها، هر چی که شما به طرفش میرید داره شما رو دعوت میکنه دیگه. آزادی، چه میدونم، عدالت، زیبایی، هنر، ثروت، قدرت، رفاه، امنیت، اینا همه دعوت دارن میکنن شما رو به طرف خودشون دیگه. و البته خیلی هاشون اصلا داعی دارن تو این دنیا. ای بیایید به سوی این، بیایید به سوی او. تمام این ماهواره ها داعی هن. دارن دعوت میکنن شما رو به سمتی. اما اگر چشمتون درست باز بشه میبینید که یک داعی بیشتر در این عالم نیست، اونم داعی خداست. اگه چشمتون باز بشه میبینید که همه چیز در احاطه او هست، هیچ چیزی از احاطه و سلطه او خارج نیست، و بدانید که یه روزی این حقایق بر شما آشکار میشه، یا خودتون این حقایق بر خودتون آشکار میکنید و اون وقت درست زندگی میکنید، یا این حقایق بر شما آشکار نمیشه و بد زندگی میکنید، یعنی بیراهه میرید، یعنی عمرتون رو تلف میکنید، یعنی سرمایه‌تون رو از دست میدید و یه روزی آشکار میشه که اینجوری کردید. به دنیا علاقه دارید؟ راهش فکر اندیشیدن به قیامته. از یاد خدا اعراض میکنن کسانی، راهش اینه که اونها رو با قیامت آشنا کنید. و من دیگه نمیخوام روزه بخونم، وگرنه میگفتم بیاید حالا از این اتاق بریم بیرون ببینیم مردم به فکر قیامتن و چقدر. البته مثل همه حرفای ما این حرفم درجات داره دیگه. شما از پایین ترین درجه شروع کن، برو بالا. به همین موضوع فکر کن که آقا یه روز میمیری. همین استدلالی که ما میگم بابا بسته، اینقدر حرف میزنی یه روز قراره بمیری. هیچ وقت فکرش کردی قراره بمیری یه روز؟ از همینجا شروع کن. برو جلوتر، برو جلوتر، برو جلوتر. درباره قیامت فکر کن، درباره پاداش خدا فکر کن. یه روز خدا ازت سوال میکنه، روایت دیگه، جوونی تو در چی صرف کردی؟ زندگی تو در چی صرف کردی؟ دیگه بهترین جوابی که میدید چیه؟ میگه اتفاق خیلی هم ضرب المثل شده. ادیسون احتمالاً میگن که میاد با سرافرازی میگه آری من زندگیمو در اختراع برق صرف کردم، همه چقدر دارن راحت زندگی میکنن. این آیاتو بخونید تا ببینید چه جوابی اون ادیسون، که بیچاره این حرفو نمیزنه که، اون خودش میدونه که چیکار کرده یا چیکار نکرده. ولی بعضیا از اینجور حرفا میزنن که بزرگترین خدمت رو به بشریت ادیسون کرده. کجا بزرگترین خدمت به بشریت ادیسون کرده؟ کجا؟ ادیسون بزرگترین خدمت بشریت هم کرده باشه، که البته خیلی هم واقعا هم خوبه برای فاتحه هم خونده بشه، هیچ اشکالی هم نداره، ولی ادیسون بزرگترین خدمتی از بشریت کرده برای یه روز از زندگی بشریت در قبال بی نهایت کاری کرده. دیگه تش اینه دیگه، مردم قیامت رو فراموش کردن، سکولاریزم اونجایی جوانه میزنه که قیامت فراموش میشه. مردم فراموش میکنن که فقط 5 روز 10 روز یه روز تو این دنیاییم. گفتم آیا شد دیگه 10 روز یا درست‌تر بگم یه روز فقط تو این دنیا، اینا رو فراموش میکنن. فراموش میکنن از کجا اومدن به کجا میرن. وگرنه من، حالا از این ور به قضیه نگاه کنیم، من بدانم خدایی هست و من در مقابل خدا باید جواب بدم، بعد سکولار باشم، یعنی بگم خدا هست منم باید جواب بدم، جز خدام کسی نیست، هیچ صدایی هم جز صدای خدا شنیده نمیشه، بعد ولی من حالا کاری به خدا ندارم، میخوام برای خودم یه کاری بکنم. ول معتلی آقا، ول معتلی خانم. قیامت، میخواید ریشه سکولاریزم و ریشه اعراض از یاد خدا رو از دل مردم بکنید، اونها رو به قیامت آشنا کنید، متذکرشون بشید به زندگی دیگری که وجود داره. و اگر فکر میکنید وجود نداره، یا اونا اگر فکر میکنن وجود نداره، که تازه تازه داره صورت مسئله معلوم میشه، تازه صورت مسئله داره معلوم میشه، دعوای فتنه سبز قسمت‌های مهم میشه. دعوا با کسانی بود که من مثل روز میدیدم اینها ایمانی به روز قیامت ندارن. اینها در خوشبینانه ترین حالت که فرض کنیم، حالا مثلا خیلی صادقانه هم داره میگه، حرفای خودشون بود دیگه، ندا آقا سلطان رو بنده خدا، آخرش ندای آقای سلطان تبدیل به کی، به چه شخصیتی شد؟ تبدیل به کسی شد که برای اینکه خوب برخصیم جانش رو گذاشت. مستند بی بی سی رو که درباره ندای آقای سلطان دیدید، جانش رو گذاشت که بتونن دخترها برخصن جلوی آن پسر. بب بب، عجب کاری کردی ندا. این خود اون نداب چی کار کرد و چجوری از دنیا رفت من که نمیدونم، حالا شاید اون همون چیزای بامزهی باشه روز قیامت معلوم بشه، ولی برداشت آخری که از این جماعت شد در میان یاران و دوستانشون چه بود؟ من به این کار دارم. این که دیگه مثل روز جلوی چشم ماست. من درباره خود ندای آقا سلطان نمیخوام حرفی بزنم، من واقعا بنده خدا بدبخت بیچاره. ما برای همه طلب مغفرت میکنیم و برای او هم، ولی اونهایی که ندای آقا سلطان براشون شده که اسطوره، اسطوره هم نبود، سعی کردن بگن برای ما اسطوره است، چی به دست آوردن؟ خودشون گفتن ما دنبال چی میگردیم تو این زندگی؟ اینه بود. و اگر خیلی زود از کف خیابون‌ها جمع شدن هم به همین دلیل بود. کسی که به قیامت اعتقادی نداره برای چی جونشو بذاره کف دستش؟ طرف مقابل ولی احساس دیگه‌ای داشت در این ماجرا. بله یه جاهای هیجان هست، دعوا هست، رگ گردنم چی میشه تو این دعوا و هیجانم، ممکنه یکی بزنه اونم کشته بشه، اینم کشت بکشه، ولی یکمی که میگذره وقت میبینید که کی کف خیابون باقی میمونه؟ اونی که به معاد اعتقاد نداره. در حال چی عمرشو تلف کنه؟ این حرفایی بیفید سایت های خودشون زدن. معلومه که کف خیابون نمیمونم. من اصلا اومدم داد زدم که حال دنیا رو ببرم. حالا بیام بمیرم چجوری حال دنیا رو ببرم وقتی بمیرم؟ یه جور دیگه میرم یواشکی یه جای دیگه حال دنیا.